قطعنامه پارلمان اروپا در نکوهش نقض حقوق بشر در ایران و درخواست از جمهوری اسلامی برای آزادی حقوق کوشندگان حقوق بشر در پی حمایت‌های بین المللی از نسرین ستوده.
Cette femme a pour nom Nasrin Sotoudeh. Elle est iranienne, avocate.
احکام سنگین علیه کوشنده شناخته شده حقوق بشر محبوس و وکیل دادگستری ایران نسرین ستوده.
تو پرونده اخیرش که روز شنبه بهشون ابلاغ کردن 33 سال و نیمه بخواین دقیق تر باشی.
تبرئه یک نماینده مجلس شورای اسلامی از اتهام تجاوز و محکومیت به اتهام رابطه نامشروع.
قاعدتاً انفصال از خدمات دولتی شامل سمت نمایندگی مجلس هم میشه، اما بر اساس تفاسیری که در مجلس هست.
این گزارش ها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. پارلمان اروپا همانگونه که در خبرها شنیدید پنج شنبه در قطعنامه‌ای با نکوهیدن وضعیت حقوق بشر در ایران از جمهوری اسلامی خواسته است نسرین ستوده، وکیل دادگستری ایران و کوشنده سرشناس حقوق بشر، 8 فعال محیط زیست، فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران دربند را فوراً آزاد کند. اعضای پارلمان اروپا در شدیدترین وجه سرکوب حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز را محکوم کرده از جمهوری اسلامی خواستند تا بر اساس تعهدات ایران میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را اجرا کند. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواستند برای مقابله با نقض حقوق بشر در ایران از ابزارهای دیپلماتیک استفاده کنند. در قطعنامه پارلمان اروپا تصریح شده است که پارلمان اروپا از جمهوری اسلامی می‌خواهد تمامی فعالان حقوق بشر، زندانیان سیاسی و عقیدتی و روزنامه‌نگاران را که به خاطر استفاده از حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز بازداشت شدند، آزاد کند. قطعنامه پارلمان اروپا در ادامه خواهان توقف سانسور اینترنت و محدودیت‌ها در این زمینه شده است. نمایندگان پارلمان اروپا در بخش دیگری از قطعنامه خود خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط نسرین ستوده، وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر شدند. آنها همچنین از صدور حکم اخیر علیه نسرین ستوده انتقاد کردند. خانواده خانم ستوده به تازگی اعلام کردند که این کوشنده شناخته شده حقوق بشر در مجموع به 38 سال حبس و حدود 150 ضربه شلاق محکوم شده، اما تنها بخشی از حکم او که باید اجرا شود 7 تا 10 سال است. نمایندگان پارلمان فرانسه روز چهارشنبه در پی سخنان یکی از نمایندگان به پا خواستند و با کف زدن‌های پیاپی پشتیبانی خود را از نسرین ستوده اعلام کردند.
Cette femme a pour nom Nasrin Sotoudeh. Elle est iranienne, avocate, lauréate du prix Sakharov en 2012.
François کورمیه بولیژون، نماینده حزب جمهوری در حرکت، حزب حاکم فرانسه، در جلسه پرسش از دولت به سرنوشت نسرین ستوده پرداخت و به گفته خود فریاد خشم خیش را از محاکمه ناعادلانه این مدافع حقوق بشر و برنده جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه در سال 2012 میلادی در صحن پارلمان فرانسه بلند کرد. پیشتر آمریکا و سازمان عفو بین الملل احکام صادره علیه نسرین ستوده را تقبیح و محکوم کردند. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین به پرونده 8 فعال محیط زیست اشاره کرده و خواستار آزادی آنها شدند. طاهر قدیریان، سامر رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، عبدالرضا کوهپایه، و مراد تاهباز سال گذشته به اتهام جاسوسی بازداشت شدند و همچنان در حبس هستند. در همان پرونده سال گذشته کاووس سید امامی، استاد دانشگاه، 2 هفته پس از بازداشت مرگ مشکوکش در زندان گزارش شد. رضا خندان، فعال مدنی در ایران و همسر نسرین ستوده، در گفتگو با کیانوش فرید از رادیو فردا احکام صادره علیه این کوشنده حقوق بشر و وکیل دادگستری ایران را که همچنان محبوس است چنین تشریح می‌کند.
تو پرونده اخیرش که روز شنبه بهشون ابلاغ کردن، 33 سال و نیمه بخواین دقیق تر باشی، ولی خب قبلا گفتیم روندش کرده بود، همسرم 33 گفته بود، 33 سال و 6 ماه حبس داره توی این پرونده جدید که پروندهش حاوی 7 تا اتهامه که بالاترین اتهامی که توی اون پرونده داره مربوط میشه به تشویق به فساد و فحشا، که این اتهام در مورد کسایی که علیه حجاب اجباری فعالیت میکنن زده میشه و بقیه اتهامات هم به نسبت کمتره. اما پرونده دومی هم ایشون از قبل داشتن که اصلا بابت اون بازداشت شدن، 5 سال هم بابت اون پرونده حکم دریافت کردن.
الان در حال حاضر شما میدونین چند سال از محکومیت هایی که به ایشون داده شده در واقع اجرا میشه و اصلا بابت کدوم اتهامه؟
تو پرونده جدیدش بالاترین اتهامی که بالاترین مجازات رو داشته اتهام تشویق به فساد و فحشا بوده که 12 سال بابت این لازم الاجراست از نظر قضایی. پرونده دوم چون یه دونه اتهامه، هر چی باشه به همون اتهام محکوم شده، مقدارش هر چقدر همون اجرا میشه. یعنی پرونده قبلی 5 سال داره، اون 5 سال اونجا بحث تجمیع دیگه وجود نداره.
آقای خندان، با توجه به اینکه در پرونده دوم ایشون حتی وکیل هم نداشتن و کلا پرونده به صورت غیابی اجرا شده، آیا فکر میکنین در حال حاضر امکان این هست که تقاضای تجدید نظر بدن خانم ستوده و یا اینکه اصلا بخوان که وکیل داشته باشن؟
تو مرحله دادگاه الان میتونن وکیل انتخاب کنن. تو پرونده قبلی هم البته در مرحله دادگاه خودش یا وکیلی حضور نداشت. البته خودش مراجعه کرده بود روز دادگاه، به خاطر نوع پوششش راه نداده بودن، برگشته بود. در نتیجه هر دو تا پرونده به صورت غیابی حکم صادر شده و بدون حضور متهم و وکیل. ولی در مورد اعتراض به این رأی حق اعتراض دارن، ولی من مطمئن نیستم که بخواد اعتراض بده، برای اینکه پرونده با این حجم خب اعتراض کردن هم ممکنه فکر کنه که فایده ای نداره. حالا 33 سال بشه، 30 سال، 25 سال، 20 سال، خیلی تفاوتی نخواهد کرد. فقط تنها نشون خواهد داد که بله انگار داره رسیدگی میشه، ایشون هم حق اعتراض دارن. در حالی که اعتراض و دفاعی که ما میگیم وکیل داشته باشیم، اولا این وکیل باید اختیاری باشه، از وکلای قوه قضاییه نباشه، از بعد شروع پرونده باید وکیل داشته باشن، نه اینکه توی مرحله ای باید از وکلای رئیس قوه قضاییه استفاده کرد، پرونده رفت دادگاه، اونا را بیرون انداخت، وکلای دیگه ای آورد و پرونده دفاع تبدیل میشه به یه چیز عجیب و غریب. اما من یه مسئله مهمتری رو میخوام خدمتتون عرض بکنم که خود ما هم تجربه کردیم این رو توی دادگاه و بقیه زندانیان سیاسی هم دارن تجربه میکنن. اونم اینه که ما حتی بتونیم وکیل اختیاری انتخاب بکنیم، چند تا هم وکیل داشته باشیم، در دادگاه حاضر باشن و به درستی دفاع بکنن و دفاعشون کاملا منطقی و حقوقی و دقیق باشه و حقا با وکیل باشه، اگر قرار باشه که این دفاع مؤثر نباشه هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. الان قضات دادگاه انقلاب که پرونده‌های سیاسی رو بررسی میکنن یا وکلا رو قبول نمیکنن، یا وقتی که وکیل میره اونجا از متهم دفاع میکنه، لایحه می نویسه، هفته ها ماه ها وقت می داره، خود متهم، وکیل محترم کار می کنن روی این پرونده. وقتی که جلسه دادگاه تموم میشه، قاضی محترم برمی داره رأیی رو که قرار بود صادر کنه صادر بکنه. پس بنابراین وقتی که میگیم وکیل، نمی خواهیم اونجا یه شخصی به اسم وکیل همینجوری وایسته، نمادین اونجا وایسته. درسته که نمادینم مهمه ما وکیل داشته باشیم، ولی یه هدف نهایی داریم از وکالت، اونم اینه که دفاع کنه و مهمترین بخشش اینه که دفاع باید مؤثر باشه.
با توجه به تمام اعتراضهای نهادهای حقوق بشری که در واقع این حکم رو خیلی وحشتناک و هولناک خوندن، آیا فکر میکنید این اعتراضها در دستگاه قضایی ایران تاثیر میذاره، به ویژه با اومدن آقای رئیسی پرونده ایشون هم تغییر کنه؟
از اون زاویه امیدی نداریم، ولی اگر سوالتون از زاویه افکار عمومی و نهادهای مختلف کشورهای دنیا و نهادهای بین المللی حقوق بشری و مردم عادی، شهروندان ایران، کشورهای مختلف اعتراض میکنن به این حکم، حتی ممکنه مشخصا روی این حکم تاثیر خیلی ویژه‌ای نداشته باشه، ولی در مجموع هشدار میده به قضاتی که به قوه قضاییه که بی محابا احکام سنگین صادر میکنه و نشون خواهد داد که خیلی راحت نیست و صدور این احکام هزینه بر هست و در دراز مدت من مطمئنم که تاثیرات خودش رو خواهد گذاشت، ولی اگر مفهومش این باشه که فردا همسر منو تبرئه میکنم بیاد بیرون، خب قطعا چنین اتفاقی خیلی بعیده رخ بده.
رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری ایران و کوشنده شناخته شده حقوق بشر، بود که همچنان در بند جمهوری اسلامی است. پیام های شما شنوندگان را می شنویم.
ما بی‌صبرانه چشم انتظاریم که کمی حکومت فعلی در جهت افکار مردم، گرایش مردم، سلیقه مردم، خواست مردم گام برمی‌داره، بر بداره. هر گامی که برمی‌داره، هر حرکتی که می‌کنه، دقیقا مردم رو در جهت منفی شگفت زده می‌کنه. آقای رئیسی اومدن، ولی حرفایی که امروز می‌زنه بعد از 30 سال اصلا قابل دفاع نیست. اینکه امنیت بالاتر از عدالته. اگه عدالتی وجود نداشته باشه، امنیت مردم برای چی میخوان؟ مگه در زمان حکومت سابق امنیت وجود نداشت؟ مردم به خاطر امنیت انقلاب کردن. آخه یک کم هم عقلتون رو به کار بندازید، وقتی دهنتون رو باز میکنید میخواید باعث خوشحالی و نمیدونم رضایت یک افرادی بشه، یک مقدار فکر کن. بعد نمیتونی اینا رو از گفتهات پاک کنی، از سوابقت پاک کنی.
در دنیا افراد خودشیفته و خودخوانده و متکبر و لجوج فراوانن. ما در جمهوری اسلامی اگر نگاه کنیم در این 40 سال هزاران نامه و پند و توصیه برای کشورداری، برای اقتصاد، برای نحوه سلوک با مردم نوشته شد و شرط عقل و انصاف اینه که اگر حرف حساب رو دیوار نوشتن انسان بخونه و به گوش بگیره. ولی اسفا و دریغا که یا اصلا به این نامه ها و به این توصیه ها توجه نشد و یا اگر هم شد همه را غرض‌آلود دیدن و با نگاه امنیتی بهش نگاه کردن و فرض رو بر این گذاشتن که خدا 2 گوش برای این به ما داده بده که از یه گوش بگیریم از گوش دیگه رد کنیم، و الا وضعمون این نبود.
باز هم کلماتی قصار و گوهربار از رهبر فرزانه علی خامنه‌ای جاری شد و به مسئولان هشدار داد که در بحث از فلان کنوانسیون و یا معاهده به جان هم نیفتید و مخالفان دیدگاه ها و استدلال های خود رو به عنوان همراهان با دشمن متهم نکنید. هموطنان عزیز، این حرف ها از زبان کسی جاری شده که خود او نه تنها تحمل شنیدن یک انتقاد و یا نظر و دیدگاهی غیر از خود رو نداره، بلکه به کرات مسئولی رو که از مصالحه و گفتگوی مصلحت آمیز دیپلماسی با جهان غرب و یا اروپا صحبت کردند، اونا رو سرزنش کرده و اونا رو به گونه آبریز به آسیاب دشمن نامیده در چندین و چند جلسه.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. روزنامه دولتی ایران از محکومیت یک نماینده مجلس شورای اسلامی متهم به تجاوز گزارش داده که از اتهام تجاوز تبرئه شده و به رابطه نامشروع محکوم شده است. وحید پوراستاد از رادیو فردا جزئیات پرونده او را از احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان، جویا شده است.
دادگاه آقای خدادادی را از اتهام تجاوز تبرئه کرده و این حکم به اتهام ارتباط نامشروع درباره ایشون صادر شده که ایشون به انفصال از خدمات دولتی، 2 سال تبعید و 99 ضربه شلاق محکوم شدند.
اگر این حکم به صورت قطعی در بیاد در دادگاه تجدید نظر، چه وضعیتی برای آقای سلمان خدادادی در نمایندگی مجلس او چه اتفاقی صورت خواهد پذیرفت؟
قاعدتا انفصال از خدمات دولتی شامل سمت نمایندگی مجلس هم میشه، اما بر اساس تفاسیری که در مجلس هست قاعدتا آقای خدادادی تا پایان این دوره به احتمال قوی همچنان نماینده مجلس باقی خواهند ماند.
دقیقاً اتهام ایشون چی بود و بابت چه ماجرایی ایشون محکوم شدن؟
از ابتدای امسال گزارش‌های منتشر شد مبنی بر این که آقای خدادادی به یک زن اهل ملکان تجاوز کردند. بعدها به مرور هویت این زن هم مشخص شد و زهرا نویدی پور در فیلم‌هایی که منتشر کرد اعلام کرد که آقای خدادادی با حیله او را به تهران کشونده و به او در دفترش تجاوز کرده. خانم نویدی پور گفته بود که برای کار و حل مشکلاتش به این دلیل که پدرش خود شده بوده و با مادر پیرش زندگی می‌کرده با آقای خدادادی مراجعه کرده بود و او در واقع با وعده کمک او را فریب داده بود و به تهران کشونده بود و به ایشون تجاوز کرده بود
و ایشون شکایت کرده بود به دادگاه و این پرونده بابت همین هست.
بر اساس صحبت‌های خانم نویدی پور او شکایت کرده بود به دادگاه و در مراحلی از پرونده هم پیش رفته بود در زمانی که ایشون اون فیلم رو منتشر کرده بودن، اما قبل از این که این حکم صادر بشه خانم نویدی پور خودکشی کرده بودن در دیما.
آیا خودکشی بوده یا مشخص هست که وضعیت ایشون به چه صورت بوده فوت ایشون؟
بر اساس صحبت‌هایی که مقامات رسمی کردن اعلام کردن که ایشون خودکشی کردن و در واقع هنوز گزارش مستندی مبنی بر این که ایشون به قتل رسیده باشن از نظر دستگاه‌های رسمی وجود ندارد.
در مورد سابقه آقای سلمان خدادادی بگید، بجز این که الان نماینده مجلس، چه سابقه ای داشتن ایشون؟
آقای خدادادی قبلا سمت‌هایی در سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات داشتن و در استان‌های آذربایجان غربی و اردبیل سمت‌های مانند فرمانده سپاه یا مدیر کل اطلاعات داشتن و در واقع چند دوره هم هست که از حوزه انتخابی ملکان نماینده مجلس هستند.
در مورد این اتهاماتی که با آقای سلمان خدادادی مطرح بود قبل از صدور رأی دادگاه، واکنش نمایندگان مجلس یا واکنش مقامات قضایی به این اتهاماتی که علیه آقای خدادادی مطرح میشد چی بود؟
نمایندگان و مقامات قضایی چندان واکنش گسترده‌ای به این موضوع نداشتن. برخی از اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از جمله علیرضا سلیمی اساساً تردید کرده بودند درباره فایل صوتی که از صحبت آقای خدادادی با خانم نویدی پور منتشر شده بود و برخی از دیگر اعضای این هیئت هم گفته بودند که اگر اطلاعاتی به اونها برسه این موضوع رو پیگیری میکنن، در حالی که خانم نویدی پور در فیلمی که منتشر کرده بود اعلام کرده بود که هم به حراست مجلس و هم به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مراجعه کرد.
آقای مهرابی، گفته میشه که بجز این موارد اتهامی که به آقای سلمان خدادادی وارد میشه، سابقه دیگری هم در این قبیل اتهامات ایشون داشته؟
بر اساس گزارش هایی که هست بجز این مورد حداقل 4 پرونده درباره آقای خدادادی مفتوح بوده که 2 پرونده مربوط به مجلس هفتم هست و در اواخر مجلس هفتم هم ایشون بازداشت شدن و که در اون زمان یکی از پرونده ها پرونده آزار جنسی بود و یک پرونده هم پرونده تجاوز جنسی بود که در مورد پرونده آزار جنسی برخی از نمایندگان مجلس هفتم هم شهادت داده بودند که به هر حال دختری که از دست آقای خدادادی عملاً فرار کرده بود رو دیده بودند و او رو در اون وضعیت اضطراب و در واقع فرار مشاهده کرده بودند.
آقای مهرابی، چرا با وجود این اتهامات مجلس به اعتبارنامه آقای خدادادی رأی داد؟
این پرونده ها در اواخر مجلس هفتم و در واقع زمانی که انتخابات برگزار شده بود و آقای خدادادی به مجلس هشتم راه یافته بود مطرح شده بود و استدلال نمایندگان موافق این بود که آقای خدادادی در این پرونده ها تبرئه شدن، در حالی که مخالفان میگفتند که دلیل تبرئه این بوده که به هر حال ایشون نماینده مجلس بودن و اعمال نفوذ کردن. از سوی دیگه اثبات این موضوعات در دادگاه های ایران خیلی سخت است.
احسان مهرابی بود، روزنامه‌نگار در آلمان.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سنای آمریکا قطعنامه توقف حمایت نظامی ایالات متحده از ائتلاف سعودی در جنگ یمن را تصویب کرده است. مهتاب وحیدی راد.
نمایندگان مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه به قطعنامه توقف حمایت نظامی ایالات متحده از ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن رأی مثبت دادند. این قطعنامه با 54 رأی موافق در مقابل 48 رأی مخالف به تصویب رسید. جمهوری خواهان در سنا اکثریت را در اختیار دارند، اما 7 نفر از آنان به این طرح که توسط دموکرات‌ها مطرح شده رأی مثبت دادند. به گزارش رویترز، این قطعنامه در صدد است که به هر گونه دخالت آمریکا در جنگ یمن بدون مجوز کنگره پایان دهد. رویترز میگوید حامیان این قطعنامه معتقدند دخالت آمریکا در جنگ یمن نقض قانون اساسی این کشور است، چرا که طبق این قانون کنگره اختیار اعلام جنگ را دارد. قطعنامه مصوب سنای آمریکا باید توسط مجلس نمایندگان هم تصویب شود، سپس برای امضای رئیس جمهوری آمریکا به کاخ سفید فرستاده شود. این در حالی است که کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مصوبه کنگره در خصوص قطع حمایت از ائتلاف به رهبری عربستان را وتو خواهد کرد. جنگ 4 ساله ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان علیه شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران در یمن تا کنون 10,000 کشته بر جای گذاشته و میلیون ها نفر را در معرض قحطی قرار داده و سازمان ملل متحد هم بارها نسبت به بروز فاجعه انسانی در این کشور هشدار داده است. ائتلاف به رهبری ریاض از عربستان سعودی و 8 کشور عربی دیگر تشکیل شده است. این ائتلاف پس از آن شکل گرفت که حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران قدرت را در صنعا از دولت یمن به ریاست عبدربه منصور هادی گرفتند. آمریکا و متحدانش بارها ایران را به دخالت در اوضاع یمن و حمایت مالی و نظامی از شبه نظامیان حوثی متهم کردند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هر گونه دخالت نظامی در یمن را رد می‌کنند.
فراکسیون حزب چپ‌های آلمان نسبت به درصد اندک پذیرش پناهجویان ایرانی به دولت و اداره کل پناهندگان آن کشور اعتراض کرده است. شهرام میریان همکارمان در آلمان.
بر پایه آمار رسمی اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان، سال گذشته میلادی یعنی 2018، 162,000 متقاضی پناهندگی از 10 کشور دنیا از جمله ایران درخواست پناهندگی خود را تسلیم مقام‌های مسئول آلمانی کردند که این رقم 36,000 نفر کمتر از سال 2017 است. با وجود این کاهش نسبتاً چشمگیر، شمار پناهجویان ایرانی اما در سال 2018 افزایش یافت و به 11,430 نفر رسید. با توجه به تحولات اخیر و 2 تحریم پشت سر هم آمریکا علیه ایران، فراکسیون حزب چپ‌های آلمان در بوندستاگ مجلس این کشور از دولت آلمان خواهان چگونگی وضعیت پناهجویان ایرانی در سال گذشته میلادی شد و آماری که دریافت کرد حزب چپ و سپس حزب سبزهای آلمان را در شگفتی فرو برد. بر پایه این آمار رسمی که سوی اداره کل پناهندگان و مهاجران در اختیار فراکسیون حزب چپ آلمان قرار گرفته، تا پایان سال گذشته 2018 11,430 پناهجوی ایرانی تقاضای خود را تسلیم مقام‌های مسئول کردند که از آن میان تنها 2,619 نفر به عنوان پناهنده سیاسی شناخته شدند. بیش از 5,000 متقاضی پناهندگی از ایران رد شده و یا جواب منفی دریافت کرده و 3,500 پناهجو هم روند رسیدگی به پروندهشان به حال تعلیق درآمده. شماری از این گونه پناهجویان ایرانی نیز از دیگر کشورهای اروپایی سر از آلمان درآوردند که نه تنها به پروندهشان رسیدگی نشده، بلکه از آنها خواسته شده به همان کشوری که در آغاز ثبت نام کرده اند بازگردند. برخی از روزنامه‌های آلمان در یک جمع‌بندی کلی خبر از 8,500 پناهجوی رد شده و بلا تکلیف ایرانی داده که به دادگاه‌های اداری آلمان شکایت کرده که از آن میان تنها نزدیک به 1,300 نفر جواب مثبت دریافت کرده و به عنوان پناهنده شناخته شدند. با توجه به این آماری که در اختیار فرکسیون حزب چپ‌های آلمان قرار گرفته، خانم اولا یلپکه کارشناس امور داخلی این حزب ضمن انتقاد شدید از اداره کل پناهندگان آلمان به روزنامه‌ها گفته شمار بسیار بالای پناهجویان رد شده ایرانی نشان از مسیر نادرستی دارد که این اداره پشت سر گذاشته. از این رو او از این اداره فدرال خواسته سریعاً تغییر و تحولی در امر رسیدگی به پرونده پناهجویان به عمل آورد، زیرا به گفته وی در صورت بازگرداندن و دیپورت پناهجویان به جمهوری اسلامی ایران آنها با مخاطراتی روبرو می شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با وجود یک جابجایی اما سرخا همچنان در صدر جدولند. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش:
در آغاز هفته 22 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران سایپا، تیم علی دایی 9 نفره برنده شد و تراکتورسازی تبریز جای پرسپولیس را در صدر جدول گرفت. روز پنجشنبه 2 مسابقه از هفته 22 لیگ برتر برگزار شد. در مسجد سلیمان سایپا با 1 گل نفت مسجد سلیمان را برد. رضا عادل داور مسابقه در نیمه دوم 2 بازیکن سایپا و 1 بازیکن نفت را اخراج کرد. علی دایی سرمربی سایپا هم اخراج شد، ولی تیمش 1-0 به پیروزی رسید و به رده 6 جدول آمد. نفت 14. در تبریز و در هوای بسیار سرد با حضور نزدیک به 30,000 تماشاگر، تیم تراکتورسازی تبریز با 1 گل پدیده مشهد را شکست داد و با اختلاف 1 امتیاز سطح جدول را از پرسپولیس فعلا گرفته. جورج لیکنز سرمربی بلژیکی تراکتورسازی گفت پیروزی و 3 امتیاز در وجود بازیکنانش بوده، ولی یحیی گل محمدی سرمربی پدیده معتقد بود تیمش باید برنده می شد.
با توجه به بضاعت، با توجه به کمکاستیامون و تیمی که داریم در حد خودمون، به نظر من مستحق امروز پیروزی بودیم، حتی مساوی هم نه.
با این مساوی تیم پدیده با 39 امتیاز 5 است و تراکتورسازی با 43 امتیاز فعلا اول. پرسپولیس با 42، سپاهان با 41 و استقلال با 40 امتیاز 2 تا 4. ولی امروز جمعه سپاهان در اهواز با فولاد رده 6 بازی دارد و ماشینسازی در بوشهر با پارس جنوبی جم. پرسپولیس و استقلال هم روز شنبه به میدان می روند. استقلال در تهران با نساجی مازندران تیم 9 جدول و پرسپولیس در رشت با سپیدرود که از آخر 2 است. نخستین فینال لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور را تیم سایپا در مقابل شهرداری ورامین 3-1 به سود خود پایان داد تا 1 قدم به قهرمانی نزدیک شود. مسابقه روز پنجشنبه در سالن 12,000 نفری آزادی تهران برگزار شد. بازی‌های فینال والیبال باشگاه‌های ایران 2-3 است. دومین مسابقه روز یکشنبه باز هم در سالن 12,000 نفری. انتخابات فدراسیون کاراته پس از حرف و حدیث‌های گوناگون سرانجام به پایان رسید و حسن طباطبایی با 36 رأی از مجموع 41 رأی برای مدت 4 به ریاست این فدراسیون انتخاب شد. پیش از انتخابات شایعات زیادی وجود داشت، از خرید رأی گرفته تا حضور آقازاده ها و اعمال نفوذ آنها در جریان انتخابات، ولی محمد رضا داورزنی معاون وزارت ورزش و جوانان آن را تکذیب میکرد.
تصمیم نهایی را اعضای مجمع میگیرند. رأی مخفی است که توسط تک تک اعضا نوشته میشه. هر حرف دیگری توهین به این بچه هاست.
در طول این سالها فدراسیون کاراته از جمله فدراسیون هایی بوده که به دلیل اختلافاتی که در آن وجود داشته دوران ریاست مدیران آن به 4 نرسیده. از همین رو نگرانی حسن طباطبایی رئیس جدید نیز در ارتباط با همین مسئله است.
انشالله که بتونیم به وعده هایی که در مجمع دادیم درست عمل بکنیم. یکی از مهمترین معضلات کاراته به اعتقاد من همین عدم ثبات مدیریت هستش که انشالله محقق بشه.
حالا باید دید رئیس جدید فدراسیون کاراته میتواند برای نخستین بار دوران 4 ریاست خود را به پایان ببرد یا خیر. کاراته یکی از ورزش‌هایی است که برای اولین بار در برنامه بازی‌های المپیک 2020 توکیو گنجانده شده. و تیم ملی شطرنج ایران به دنبال شکست مقابل تیم شطرنج آمریکا در مکان 6 مسابقات قهرمانی جهان قرار گرفت. آمریکا 5 شد. مسابقات در آستانه قزاقستان برگزار شد و پیروزی آمریکا با نتیجه 3-1 به دست آمد. در میان 10 کشور شرکت کننده در مسابقات روسیه به مقام قهرمانی رسید و تیم‌های شطرنج انگلیس، چین و هند دوم تا چهارم شدند. ایران در مجموع 9 مسابقه که با حریفان برگزار کرد 3 برد، 3 باخت و 3 مساوی داشت و ششم شد.
حبیب روشنزاده بود، کارشناس جهان ورزش. با بحث این هفته در حوزه موضوعات ممنوعه، مجله نیمه شب را به سپید دمی میرسانیم که روزگاری روز پدر در ایران بود.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
در این جمله که هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست، آیا انحصاری اخلاقی نهفته است؟ ادیان تک خدایی یا توحیدی از منظر رواداری و چند صدایی چه تفاوتی با ادیان چند خدایی دارند؟ چرا ایده توحید و یکی بودن خداوند تا این حد در اسلام مهم و مرکزی است؟ یان آسمن، مصرشناس آلمانی، در کتاب تک خدایی و زبان خشونت میگوید زبان نوشتاری کتب مقدس ادیان توحیدی با نوعی چیرگی و خشونت همراه است و ابزار اعمال قدرت است، نه اعمال دین. من فهیمه خضرحیدری این موضوع را با سروش دباغ، پژوهشگر فلسفه و ادیان، و مهدی جلالی تهرانی، پژوهشگر پیشین مطالعات دین و دولت، در دانشگاه کلمبیا مطرح کردم. سلام و خوش آمدید به تابو. آقای دباغ، برنامه نفتر با شما آغاز میکنیم برای اینکه وارد بشیم به بحثی که امروز در تابو مطرح هست. این پرسش ضروری است که بهش پاسخ بدیم، و اون اینکه اساساً ریشه توحید و یکتاپرستی در ادیان توحیدی از جمله اسلام که مورد بحث ماست از کجا میاد و ریشه این در چیست؟
بذارید من یه توضیح تاریخی موجزی بدم. چنان که پاره‌ای از مورخان آورده اند، فی المثل در کتاب تاریخ خداباوری خانم کارن آرمسترانگ هم آمده، ما از دوران چند خدایی عبور کرده ایم به لحاظ تاریخی تا به دوران تک خدایی رسیده ایم، یعنی از پولیتئیزم به مونوتئیزم. در میان ادیان ابراهیمی که همون ادیان تک خدایی هستند هم هرچه که ما پیشتر آمده ایم، همونجور ملاحظه میکنید که مفهوم خداوند هی تنزیهی تر میشه. مفهوم توحید که خب در ایده لا اله الا الله در آیین اسلام پررنگ شده است، محل بحث واقع شده و اعتقادات کثیری از مسلمانان هم حول آن شکل گرفته، در قیاس با روایتی از خداوند یا یهوه که در عهد عتیق به بحث گذاشته شده، میبینید که دوز انتزاعی و تجریدیش بیشتره برخلاف یهوه. در این حال این را هم عرض بکنم که ما وقتی از خدای اسلام سخن میگیم، در میان مسلمانان و طایفه های گوناگون مسلمانان هم ما تلقی های مختلفی از خداوند داریم، یعنی خدای فقها از خدای متکلمان، از خدای فیلسوفان و از خدای عرفا قابل تفکیکه. ولی هرچه که هست، داخل تردیشن و سنت اسلامی در مجموع خود مقوله وحدانیت یا یونیتی در قیاس با دیگر ادیان البته پررنگ تره.
خب ما توضیحات آقای دباغ رو شنیدیم. آقای جلالی تهرانی، اینطور که آقای دباغ مطرح کردن که به حال نوعی سیر تکاملی طی شده از چند خدایی به یک تا پرستی و تک خدایی، آیا این حقیقتا یک سیر تکاملی و به معنای پیشرفت هست به نظرتون؟
خیر، من این رو به عنوان یک پیشرفت یا تکامل نمیدونم و شاید کلمه دگرگونش و فرگشت برای وضعیت تجسم ما از خدا کلمه بهتری باشه. ما باید در یک روند تاریخی دین رو بشناسیم، چون در روند تاریخی دین شکل میگیره. آن کسی که یا آن دینی که اصلا مفهوم توحید یا دین تک خدایی رو طرح کرده، دین یهودیت هسته و اسلام بدون تردید وامدار دین یهودیت هست، کما اینکه مسیحیت هم. اما در روند تاریخی به طور مشخص یهوه دیده نمیشه، یعنی خدا نادیدنی میشه از یک سنگواره یا تندیس خارج میشه، اما باز ظهور و بروز داره. مثلا در شکل آتش خودش رو در وادی سینا نشون میده. ما در واقع سه مرحله دینورزی رو در تاریخ زیست بشر شاهد هستیم که از حدود 30,000 سال پیش به این سو آمده. یعنی اگر بشر هومو ارکتوس رو، بشری که روی دو پاش میسته رو، تاریخ زیستیش رو بین 2 میلیون و نیم سال در نظر بگیریم، تا حدود 30,000 سال پیش ما هیچ اثری از اعتقادات یا سمبول‌ها رو در زندگی بشر نمی‌بینیم. حدود 30,000 سال پیش در اون زمان ما با انیمیزم روبرو هستیم، یعنی با جاندارپنداری، همه چیز خداست، از سنگ و کوه و اینا گرفته، و این دوره تبدیل میشه به دوره چند خدایی و دوران چند خدایی تبدیل میشن به دوران تک خدایی. اما هیچ کدام از این مراحل کامل از بین نمیره. برای مثال ما در همون عرفانی که آقای دباغ بهش اشاره میکنن، مسئله این که همه اشیاء و همه موجودات ذکر میگن و زنده هستند رو داریم. این از دوران جاندارپنداری ما آمده، یعنی حتی قبل از چند خدایی. یا موضوع شرک رو، وقتی در اسلام صحبت از شرک میشه، چرا؟ به خاطر اینکه بحث چند خدایی است هنوز. از جهت تاریخی هم که نگاه میکنیم، دقیقاً طبق تورات میبینیم شرک میبرزیدن، یعنی اینها هنوز بت در زندگی خودشون داشتن و نگه میداشتن و مخفیانه نگه میداشتن. داستانی در مورد سلیمان هستش که سلیمان مخفیانه بت نگه میداشته و این باعث غضب خدا به او میشه. ببینید، این یک جنگ، یک حرکت خشن هستش که از زمان شکلگیری دین یهودیت شکل میگیره و در داستان ابراهیم شما این رو به وضوح میبینید. و اصلا مفهوم شیطان هم چنین فرگشتی رو داره. ما تا قبل از اون مفهوم شیطان نداشت. همون ارتقایی که خدا پیدا میکنه در دین اسلام، به همون اندازه شیطان هم نادیدنی میشه و فراتر میره، خیلی فراتر میره. یا اصلا مفهوم حق و باطل از کجا شکل میگیره؟ اینها همش مفاهیم جدیده. زمانی که دین یهودیت میاد میگه که هر دینی و هر اعتقادی به جز من باطله، این رو هم دین مسیحیت و هم دین اسلام میراثدارش هستند و هر چیزی رو به جز خودشون به طور کامل نفی میکنن. یعنی با یک زمینه خشونت ورزی این ادیان میتونن شکل بگیرن و به عنوان ادیان.
خب ما در مورد خشونت من سوال مشخصی دارم که حتما بهش میپردازیم. فکر میکنم بد نباشه در اینجای بحث برگردیم به آقای دباغ. آقای دباغ، آقای جلال تهرانی اولا معتقد هستن که تکاملی صورت نگرفته از چند خدایی به تک خدایی. این یک تکامل نیست، پیشرفت نیست. بعد نیست راجع به این شما توضیح بدید. و بعد این تصویری که ساختند، تک خدایی و اون ایده توحید رو که مرکزیت داره در ادیان توحیدی، از همه بیشتر در اسلام، این رو به نوعی همراه با خشونت و حتی نوعی دیگری ستیزی تصویر کردند. شما چه پاسخی میتونید بدید؟
تکامل اگر معادل اِوولوشن باشه و معادلی که متضمن ارزش داوری باشه، من نخواستم ارزش داوری بکنم. البته موضع شخصی خودم دارم، اما در وهله نخست به نحو توصیفی سخن گفتم. یعنی تطوری صورت گرفته، ما از پولیتئیزم یا چند خدایی آمده این به سمت تک خدایی، و بعد در میان ادیان ابراهیمی و تک خدایی هم چنان که عرض کردم از یهودیت رسیده این به سمت اسلام. من به نوعی این رو به لحاظ معرفت شناختی امر مثبتی میبینم. یعنی تصورم اینه که هر چقدر که ما از چند خدایی به سمت تک خدایی پیش میایم، محتوای صدق این دعاوی و مدعیات بیشتره. حالا اسم این رو کسی تکامل بگذاره یا نگذاره یه امر دیگری است. من از تطور و تحول سخن میگم، اما تحولی که به نظر من بر میزان صدقش، یعنی محتوای صدقش، هی اضافه شده. چند جا هم تعبیر برساختن رو ایشون به کار بردن، آقای جلال تهرانی. این خب از یک منظر کانستراکتیویستیه، یعنی کسی که قائل به این است که امر متعالی ما به ازایی در عالم خارج نداره.
خب آقای رباب، من همینجا ازتون یه سال دیگه میپرسم، اون اِوولوشنی که میگید و میفرمایید که به هر حال از نگاه خود شما پیشرفتی بوده در تغییر از چند خدایی به خدای یگانه و یکتاپرستی، دیدگاهی وجود داره که در چند خدایی یک چند صدایی و یک تکثری هم نهفته است، اما و جامعه چند خدایی، جامعه‌ای که به چند خدایی باور داره، جامعه متکثرتری است. شما که میگید حرکت به سمت توحید پیشرفت بوده، ممکنه خیلی کوتاه به این هم پاسخ بدید که نظرتون در مورد این دیدگاه چیست؟
چنان که تجربه تاریخی ما هم نشان میده، به نظرم اونجا ارتباط علی و ضروری و لایتخلفی میان این که ما در جوامع توحیدی با تک صدایی بیشتر مواجه بودیم و چند صدایی کمتر داشتیم، بر خلاف جوامعی که چند خدایی بودن، من چنین ارتباط وثیقی مشاهده نمی کنم. شواهد تاریخی هم از فکر می کنم مؤید این معناست، یعنی رابطه موقتی و امکانی دارن، نه رابطه ضروری. میشه یک جامعه ای رو تصور کرد یا به لحاظ تاریخی سراغ گرفت که تک خدایی بودند و در آن خشونت ورزیده می شده، در قیاس با جوامعی که چند خدایی بودند و خشونت کمتری توشون ورزیده می شده، و از حیث دیگری میشه جوامعی رو در میان ادیان توحیدی سراغ گرفت که خشونت چندانی در آنها نبوده است یا خشونت کمی در آنها بوده است. بحث از خشونت حقیقتش یک بحث زو ابعاد و پیچیده ایه و چنان که من میفهمم نمیشه اون رو فرو کاست به صرفاً یک ایده انتزاعی که حالا توحیدی باشه یا چند خدایی باشه. این ایده یک ایده است در کنار ایده ها و علل دیگری. اگر نوعی تقلیل اینجا صورت بگیره، به نظرم یه مغالطه ایه، چون خیلی از عواملی که در قصه خشونت مدخلیت داره اصلا از جنس ایده های الهیاتی نیست. بدون اینکه بخوام داوری بکنم راجع به وضعیت پرتلاطم حوزه خاورمیانه، میخوام بگم افزون بر المان مسلمان بودن، المان ها و عوامل محیطی اقلیمی معیشتی هم برقراره، همچنان که در آیین مسیحیت، همچنان که در بودیزم. شما میدانید بنیادگرایی دینی در معنایی که در 14 دهه اخیر سر برآورده، ابتداعا در بودیزم صورت گرفته.
به طور کلی ما وقتی که این کلمه رو میشنویم، تقلیلگرایی، یک ذهنیتی خیلی وقتا پشت مغزمون هست که میخوایم با پیچیده کردن پدیده ها امکان شناختش و امکان پیدا کردن راه حلش رو سلب. اما برای هر گونه مشاهده علمی و نظریه علمی، شما الزاماً باید اتفاقاً اون چیزی که به عنوان تقلیل‌گرایی به غلط شناخته میشه رو به کار ببرید تا بتونید فاکتورهای لازم رو تشخیص بدید، فاکتورهای دیگر رو کنار بگذارید و به نظریه برسید و شناخت درستی پیدا بکنید. برای مثال در جامعه که فاشیسم درش حاکم هست، در جامعه ایتالیا قبل از جنگ دوم یا آلمان، شما میتونید بگید که بله، خشونتی که در اونجا شکل گرفته زمینه‌های اقتصادی داشته، زمینه‌های اجتماعی داشته، انواع زمینه‌ها رو داشته و بنابراین گناه رو یا بخشی از گناه رو از روی آموزه‌های فاشیسم بردارید. ما همین وضعیت رو در مورد ادیان میبینیم. بر مبنای اخلاقی که ما امروز میشناسیم و تکثر رو بهش احترام میگذاریم، اعتقادات دیگران رو حداقل به رسمیت میشناسیم اگرچه مخالف ما باشند. ممکنه احترامی برای اعتقادات دیگران قائل نباشیم، ولی حق اعتقاد داشتن رو حداقل به رسمیت میشناسیم. خب این دقیقاً با آموزه‌های پیامبر اسلام، با عملکرد پیامبر اسلام در تضاد ماهوی است. به چه حقی پیامبر اسلام آمده اعتقادات دیگران رو در مکه بهشون توهین کرده و خدایان اونها رو شکسته؟ به چه دلیل ابراهیم در افسانه که گفته میشه عین همین کارو کرده، چرا به اعتقادات دیگران کار داشته؟ دقیقاً این به تک خدایی بودن ارتباط پیدا میکنه. بنیادش بر این هستش که خودت رو ذی‌حق میدونی و دیگران رو باطل میدونی. همونطور که توی سوال قبلی اشاره کردم، مثلا مفهوم حق و باطل در دینهای چند خدایی وجود نداشت. شما در پنتیان ها نگاه بکنید، در پنتیان روم نگاه بکنید که 2500 سالشه، در پنتیان کعبه نگاه بکنید که حالا 1500 سالش، نمیدونیم چقدر قبلش هم بوده، انواع تندیس ها خدایان وجود داشتن در کنار هم در همزیستی، یعنی هیچ تضادی بین اعتقادات به وجود نمی آمده، قبایل با هم دیگه نمی جنگیدن بر مبنای اعتقاداتشون. تمام این میراث شوم خشونتبار رو که جنگ های بخش بزرگی از جنگ های ما رو ایجاد کرده، ما از قبل دین تک خدایی و باطل شمردن اعتقادات دیگری این میراث رو داریم.
آقای دباغ، برمیگردیم به شما. آقای جلال تهرانی خب استدلالشون هست که دین تک خدایی حق و باطل به وجود میاره و به هر حال خداوندی است که میگوید این حق است و این باطل است. در دینهای چند خدایی چنین حق و باطلی ایشون معتقد هستن که وجود نداره، یا خدایان در کنار هم هستن، این ایده در مرکز نیست که یک صدای مشخص فرمان میده، بلکه فرامین در کار هست، در نتیجه ممکنه تکثر در کار باشه در جامعه و مدارا در میان عقاید و باورها. پاسخی دارید به این نکات بدین؟
چند صدایی و چند دینی یا چند خدایی، اینو دو تا مقول است. هیچ منافاتی نداره که ما با مونوتئیزم مواجه باشیم، یعنی تک خدایی و چند صدایی. یه جوری پرسش تقریر شده که تو گویی یه رابطه این همانی یا رابطه خیلی وسیقی میان چند خدایی و چند صدایی وجود داره و میان تک خدایی و تک صدایی. نه تجربه تاریخی این رو نشان داده است و نه منطقا میشه راجع به این سخن گفت. ما در میراث عرفانیمون در آیین اسلام عرض میکنم که قدمتی طولانی داره، به نیکی این رو میشه سراغ گرفت که اینا به تعبیر امروزی پلورالیست بودن، اهل تساهل بودن، اهل تسامح بودن.
عرفان با دین به هر حال تفاوت داره دیگه.
نه عرفان با دین فرق نمیکنه. دین بروز و ظهورهای مختلفی داره در درازنای تاریخی، یه روایتش روایت عرفانیه. به همین خاطر ما با کثرتی غیر قابل تحویل به وحدت در میان میراث یک دین مواجهیم. به همین سبب من قائل به این موضع نیستم که یه رابطه تنگاتنگی وجود داره میان تک خدایی و تک صدایی. نه، پاره از خیلی از عرفای ما اهل تساهل بودن، فیلسوفان هم همینطور. شما شیخ ابوالحسن خرقانی رو ببینید، بر پیشانی آرامگاه چه نوشته است؟ هر آن کس که بدین سرا در آید نانش دهید و از ایمانش مپرسی، که آن کس که پیش خدا به جان ارزد، پیش بوالحسن به نان ارزد. خب این یه نگاه پلورالیستی که نکته بعدی راجع به خشونت که اشاره کردم، ببینید خطایی که در اینجا صورت میگیره یه جور خطای زمان پریشیه. درکی که ما امروز از خشونت داریم با درکی که صده ها پیش از خشونت داشته فاصله داره. خشونت یه مفهومی مثل سنگ و در و تخته و دیوار نی، یه مفهوم برساخته اجتماعیه و مفاهیم برساخته اجتماعی مؤلفه ها و مقوماتشون از عصری به عصری تغییر میکنه. وقتی که میگیم تقلیل، این هیچ به معنایی نیست که راجع به یه مؤلفه سخن نگیم، بلکه معطوف به اینه که چند جانبه یه مقوله رو نگاه بکنیم. همه پدیده‌های اجتماعی مطابق با این تحلیل ذو ابعادن، به خاطر اینکه عالم انسانی پیچیده است. بیش از چند هزار ساله که بشر پای به دوران تک خدایی گذاشته است و چند خدایی کاملا از میان رخت بربسته. چه سودی داره؟ به فرض من حالا با تحلیل ایشون از چگونگی تکوین آیین اسلام موافق نیستم، اون بحثا چه سودی داره الان ما بکنیم؟ پیش از اسلام شما برید سراغ مسیحیت، سراغ یهودیت، اونا که قدمت بیشتری دارن. برید به همه مسیحی‌ها بگید که آیین مسیحیت رو فرو بنهن، مگه شدنیه؟ به همه مسلمان‌ها بگید که آیین اسلام رو فرو بنهن. ما باید بحثایی بکنیم که منتج به نتیجه بشه و منتج به نتیجه شدن از اینجا آغاز میشه که در جامعه تک خدایی که الان به نحو اغلبی دنیا رو فرا گرفته بریم سراغ چند صدایی.
من برمیگردم به آقای جلالی تهرانی. نکته‌ای که آقای دباغ در صحبتشون دارن اشاره است به اینکه به لحاظ تاریخی هم اثبات نشده که جامعه‌ای که دین چند خدایی رو داره دنبال می‌کنه الزاماً جامعه صلح‌آمیزتری هست.
اجازه بدید از این شروع بکنم که آقای دباغ روی مبلشون می‌تونن بشینن ابوالحسن خرقانی رو بخونن. اصلا در استدلال من میشه گفتش آوردن بحث متعلقین اهل کلام یا عرفا در این بحث و نفیان و اثباتن جایی نداره، به خاطر اینکه ما داریم اثر آموزه های دینی که در طول تاریخ شکل گرفته، تغییر هم کرده، دوچار تطور هم بوده، بر روی اجتماع میبینیم و این آموزه ها شکل مشخصی دارن، یعنی این آموزه ها خشونت پرور هستن. بحث تقلیل گرایی هم همینه. ما تمام فاکتورهای دیگه، فاکتورهای اقتصادی، فاکتورهای قومی، جغرافیایی، اینها رو همه رو قبول داریم، رد نمی کنیم، اما الان به طور مشخص میخوایم فقط یک فاکتور رو نگاه کنیم. طبیعتا جامعه های چند خدایی هم خشونت داشتن. ما میخوایم به اثر دین درش نگاه بکنیم. آموزه های دینی جوامع تک خدایی به جهت اینکه بحث حق و باطل رو طرح میکنن، یعنی دیگری رو نفی میکنن، شیطان میشمارن، این آموزه ها خشونت پرور هستش. از طرف دیگه از جهت تاریخی هم میبینیم که تا قبل از ادیان تک خدایی، ادیان توحیدی، ما جنگ هایی که به خاطر اعتقادات انسان ها با هم دیگه باشن شاهد نیستیم. آموزه هایی که حق و باطل رو شکل دادن دوچار زمان پریشی نیستش، چون همین امروز وجود داره و همین آموزه ها کماکان غالب هستش بر جوامع مذهبی توحیدی. اما یک نکته هم در انتها بگم که ایشون گفتن که این بحث چه سودی داره. خب ایشون یک فرضی رو در نظر گرفتن، احتمالاً که این ادیان ابدی هستند. علم به ما نشون میده که هیچ دینی و هیچ برساخت بشری ابدی نیست. دعوت به خروج از این ادیان اصلا چه اشکالی داره؟ این خودش یک بحث دیگه است که به افراد بگیم که آقا نفی بکنید، از این ادیان خارج بشید. آتیست ها همین کار رو دارن میکنن دیگه. بنابراین این ادیان هم میتونه کاملا زمانمند باشه و میتونه کاملا از بین بره. این هم سودیه که میتونه برای جامعه ما داشته باشه و اون آموزه هایی که این دین داشته رو دوباره مورد بازیابی قرار بدیم و در ذهن خودمون پیرایش کنیم. مسئله اصلی روابط بین انسان هاست، چون دین قبل از دولت مدرن نظم دهنده اجتماعی بوده، حداقل ادیان توحیدی این گونه بودند.
آقای دباغ، در کتاب تک خدایی و زبان خشونت از یان اسمن این موضوع بررسی شده که زبان نوشتاری کتب مقدس ادیان توحیدی به طور کلی با یک نوع چیرگی و یک نوع خشونت و فرماندهی همراه است. میگوید که این اعمال قدرت، نه اعمال دین. آیا چنین چیزی به نظرتون در ادیان تک خدایی قابل توضیح دادن هست؟
من تصورم اینه که اون کتاب رو که نخوندم، اما ما با یه برساخته اجتماعی وقتی مواجهیم که جا میفته، قطعا یه المانهایی از قدرت توشه. هر تمدنی به قول نیچه وقتی میخواد شکل بگیره، تو کتاب توارشناسی اخلاق، هر امری که انسان محوره و به این معنی یه چیزی تمدنی از خود بر جای میگذاره، قطعا یه ارتباط وثیقی بین نالج و پاور وجود داره. این هم اختصاصی داره به فرض بفرمایید که شکلگیری آیین اسلام و همطور که گفتید ادیان ابراهیمی و هر امر دیگری. در کتاب توارشناسی اخلاق و همچنین فراسوی نیکوبد، نیچه به درستی توضیح داده که از زمان یونان باستان تا روزگار کنونی چگونه تمدن‌های مختلف سر بزنگاهایی که ارتباط وثیقی میان شخصیت‌هایی بوده که قدرتمند بودن، به قول او ابر انسان بودن و توانستن یه آبادی، یه میراثی بر جای بنهن. به هر حال همون چه که ازش به جادوی گفتار هم تعبیر میشه، ارتباط وثیق میان قدرت، معرفت و حالا به قول ویتکنشتاین نوعی بازی زبانی که شکل میگیره. و بعد هم توجه دارید این قدرت نه به معنای قدرت سیاسیه، یه چیزیه که از بالا تا پایین جاری و ساریه، یعنی مثل قدرتی که در رابطه میان پزشک و بیمار هست. قدرت به این معنا یکی از مهمترین مفاهیمیه که در گلوگاه‌های تمدن انسانی البته که ظهور داشته. منم البته موافقم با آقای جلالی که تاریخ شرکت بیمه نیست. منم نمیدونم چه روزی از میان رخ بر میبنده آیین اسلام یا مسیحیت، نمیدانم. اما میخوام بگم آنچه که بیشتر به ما کمک میکنه حرکت کردن به سمت سازوکارهای جامعه چند صدایی در روزگار کنونیه. ببینیم از اون چه جوری بتونیم سراغ بگیریم. میشه با بازخوانی انتقادی احکام فقهی اجتماعی به سمتی حرکت بکنیم که در روزگار کنونی در دل جوامع مثل ما مدارا و تساهل نهادینه بشه.
خواهش میکنم آقای جلالی تهرانی، در پاسخ با آقای دباغ آخرین نکاتتون رو و جنبه میتونه بفهمید.
ببینید، زبان قدرت با زبان دین یکی بوده برای صده ها و حداقل 2000 سال پیش به این سو که ما شاهد بروز و ظهور ادیان تک خدایی هستیم تا همین امروز. و این زبان بهش توسل جسته میشه. شما در نظر بگیرید داعش کتاب شریعت کامل منتشر کرده بود، هیچ حرکتی رو داعش انجام نمیداد مگر اینکه بر مبنای اصول شریعتی که تدوین شده بود پیش رفته. خب هر موقع شما میتونید توسل بکنید به این زبان و به این آموزه های دینی، بخش هایش رو بر بکشید و بر مبنای اون اعمال قدرت و اعمال خشونت بکنید. و سوال مهم اینجا میشه که چه کسی این روایت رو میتونه از دین داشته باشه یا اتوریته رو از دین داشته باشه که خشونت رو نهی بکنه یا خشونت رو ترویج بکنه. بنابراین روایت های مختلف یا برخورد های مختلف با دین هیچ کمکی به ما نمی کنه. زحمتی است که به سرانجامی نخواهد رسید اگر آقای دباغ در این مسیر بخواد اهتمام داشته باشه. تنها راهش نفی خود دین هست که عامل خشونت هست.
سپاسگزارم سروش دباغ و مهدی جلالی تهرانی، مهمانان این هفته تابو.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضیا از نظامیان و بعضیا نمیخواستن که علیزاده برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موقع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی.
هر سه شنبه ساعت 18:30 و 22:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 دقیقه بامداد و 12:30 دقیقه بعد از ظهر.